صفحه 367. دوزخی قوطه‌ای خورد و فرو رفت و شیطان دوباره سینه خود را بلند کرد، به پرواز ادامه داد. درست بدان میمانست که مرغابی به دیدار نزدیکی شاهین در آب فرو رود و شاهین سرخورده و خشمگین به بالا بازگردد. کالابرینا که از این فریب سخت به خشم آمده بود، پرواز کنان به دنبال او رفت، بدین امید که دوزخی بگریزد و او بهانه‌ای برای ستیزه به دست دارد. و چون سوداگر ناپدید شد، وی چنگال به سوی همکار خود دراز کرد و در بالای گودال با او دست به گریبان شد. اما آن دیگری همچون تذروی تیزبین وی را سخت در چنگ گرفت و هر دو به میان برکه جوشان فرو افتادند. گرمای سوزنده ناگهان از هم جدایشان کرد، اما در این میان بالهایشان چنان قیرندوده شده بود که دیگر یارای برخاستنشان نبود. بارباریچا که چون دیگر یارانش از این بابت پریشان شده بود، چهار تن از ابلیسان را واداشت که همه قلاب‌های خود را برگیرند و بدان کناره دیگر پرواز کنند. و اینان از اینجا و آنجا به مأموریتگاه خود فرود آمدند و چنگک‌های خیش را به سوی قیراندودگان که تا بدان هنگام در قشر سوزان برشته شده بودند دراز کردند و ما آنها را در این گرفتاری گذاشتیم و گذشتیم. صفحه 369 تصویر. شیطان در دنبال او بال گشود و فریاد زد: گرفتمت. صفحه 371. سرود 23. طبقه 8 دوزخ، هیلگران. گروه 6، ریاکاران. بلژیای 6 که اکنون دانته و ویرژیل پس از خلاصی از دست شیاطین خطرناک گودال 5 بدان فرود آمده اند، محلی است که ریاکاران و ظاهر الصلاحان آلوده دامان در آن به سر می‌برند. این تنها گودالی از گودال‌های دهگانی طبقه 8 است که بر روی آن پلی نیست، زیرا این پل در زمان مرگ عیسی در تمام طول این گودال شکسته و فرو ریخته است. و شاید علت اینکه اختصاصاً در این قسمت فرو ریخته این است که دشمنان واقعی مسیح، یعنی روحانی نمایانی که او را محکوم کردند، در اینجا مسکن دارند. این دوزخیان ردایی بسیار سنگین بر تن دارند که تحمل وزن آن برای ایشان بزرگترین عذاب هاست. این ردا از بیرون پر زرق و برق، ولی از درون سیاه و ناصاف است، زیرا ریاکاران عادت دارند که همیشه ظاهر خود را غیر از آنچه در باطن دارند جلوه دهند و این ظاهر را هر قدر ممکن است به صورتی آراسته تر و فریبنده تر درآورند. سنگین وزنی رداهای فلزی ایشان نشان سنگینی درویی و ریاست که اینان نمایندگان آنند و در اینجا باید الالعبد این بار گران را به دوش کشند. در زیر پای این جمع که ناله کنان و نفس زنان به راه خود می روند، قیافا رئیس شورای روحانیون برگزیده یهود که گفت: هرچند عیسی گناه ندارد، ولی مصلحت در این است که او را محکوم کنیم، بر زمین خفته. و محکوم بدان است که تا ابد تمام سنگینی بار ریا و تزویر را به صورت ردیف دوزخیانی که بلا انقطاع از روی او می گذرند تحمل کند، همچنان که عیسی بار تمام گناهان بشریت را با مرگ خود و رنجی که بر بالای صلیب کشید خریداری کرد. دانته با علاقه فراوان وضع دوزخیان این خانه تزویر و ریا را مورد مطالعه قرار می دهد و کاش حافظ ما نیز با او بود تا با همین علاقه به سرنوشت توبه فرمایان که خود توبه کمتر می کنند می نگریست. صفحه 372. سرود 23. خاموش و تنها و بی همرهی چونان که برادران کهتر راه می پیمایند، یکی از پیش و دیگری از پس روان بودیم. توضیح حاشیه: فراتی مینوری، اعضای دسته مذهبی معروف فرانسیسکن از فرق بزرگ آینه کاتولیک که پیروان سن فرانسوا داسیز به ایتالیایی سن فرانچسکو داسیزه هستند و آنان را در ایتالیا فرانچسکانی می نامند. افراد این فرقه طرفدار فقر و ریاضت و دوری از جلال و جاه دنیاوی اند و بدین جهت خود را فقیران حقیر خداوند می نامند که عنوان برادران کهتر یا برادران روحانی فقیر از اینجا آمده است و در حقیقت این کلمه مینوره مفهوم الاحقر ما را دارد. در شرح حال سن فرانسوا آمده که روزی او و برادر کهتری به نام لئون مدتی با هم راه رفتند و وی اصول طریقه مذهبی خود را به تفصیل برای این برادر روحانی شرح داد و در تمام این مدت لئون با قدری فاصله و از کنار پیشا پیش سن فرانسوا راه می رفت. این آن طرز راه رفتن خیلی آهسته است که در این سرود بدان اشاره می کند. ادامه متن: این کشمکش قصه از ایزوپو را به یاد من آورده بود که در آن از وزق و موش سخن رفته است. توضیح حاشیه: قورباغه و موش یکی از افسانه های قدیمی یونانی است که آن را منسوب به ازوپوس، شاعر و افسانه نویس بزرگ یونان قرن ششم پیش از مسیح دانستند و لافونتن، شاعر معروف فرانسوی، قسمت اعظم از افسانه های خود را از او گرفته است. ولتر این شاعر را همان لقمان حکیم معروف شمرده و متولد در ایران دانسته است. این قصه موش و وزغ توسط لافونتن به شعر فرانسه درآمده. قصه های لافونتن کتاب چهارم قصه دوم. ولی تقریبا مسلم است که این قصه به خصوص از ازوپوس به ایتالیایی ایزوپو نیست. در این داستان روزی موشی برای عبور از برکه‌ای چاره‌جویی می‌کند. قورباغه‌ای به دو پیشنهاد می‌کند که او را بر دوش خود نشاند و بدان سوی برکه ببرد، با این نیت که موش را در میان آب غرق کند، و چون می‌بیند که موش به دو اعتماد ندارد، به وی پیشنهاد می‌کند که دم خودش را به یکی از پاهای قورباغه گره بزند تا قورباغه نتواند او را در میان امواج رها کند. موش چنین می‌کند، ولی در وسط آب قورباغه در آب فرو می‌رود و چون دم موش به او گره خورده، موش را نیز با خود به درون آب می‌کشد. اما در همان ضمن که موش برای جلوگیری از غرق خود دست و پا می‌زند، بازی که در هوا سراغ طعمه می‌گیرد او را می‌بیند و به منقار می‌گیرد و بالا می‌برد. و چون پای قورباغه به دم او گره خورده بود، قورباغه نیز همراه موش طعمه قوش می‌شود. یعنی این گره‌زنی که برای هلاک موش صورت گرفته بود، باعث هلاک خودش می‌شود و چاه‌کن به چاه می‌افتد. ادامه متن: زیرا نزدیکی ما و عیسی به یقین بیش از نزدیکی این دو ماجرا نیست، به شرط آنکه آغاز و انجام هر دو را موشکافانه بسنجند. توضیح حاشیه: ما و عیسی هر دو در ایتالیایی معنی اکنون می‌دهند. ادامه متن: و چون از اندیشه دیگر میزاید، از این خیال من نیز خیالی دیگر پدید آمد که بیم نخستینم را دوچندان کرد. با خود اندیشیدم که این ابلیسان به خاطر ما فریب خورده و آبروی خود را از کف داده اند و چنان ریشخند شده اند که بیگمان اکنون سخت در خشمند. و اگر خشم ایشان با بدخواهی درآمیزد، اینان ستمگرانه تر از آن تازی که خرگوشی را به دندان گیرد ما را دنبال خواهند کرد. دریافتم که از فرط بیم مو بر تنم ایستاده است و چون در پشت سر راهنمایم می رفتم سخت نگران خطر بودم. لاجرم گفتم استاد، اگر بیدرنگ خود و مرا پنهان نکنی سخت از گزند بدچنگالان می ترسم، زیرا همکنون ایشان را چنان در دنبال خیش داریم که پنداری وجودشان را احساس می کنم. و او به من گفت اگر مرا از شیشه سرب اندوده ساخته بودند، چهره خارجی تو را سریع تر از چهره روح تو منعکس نمی توانستن کرد، زیرا در این دم اندیشه های تو چنان از حیث صورت و معنی با اندیشه های من هماهنگند که از این هر دو طرحی واحد ساخته ام. اگر سراشیبی دیواری راست چنان باشد که به بلجیای بعدی فرود توانیم آمد، از آن تعاقبی که نگرانت می دارد در امان خواهیم بود. توضیح حاشیه: مقصود آینه است. در قرون وسطا برای اندودن پشت آینه ها سرب گداخته به کار می بردند. ادامه متن. هنوز از توضیح این نقشه فراغت نیافته بود که آنها را در فاصله ای نه چندان دور دیدم که گشوده بال به جانب ما می آمدند تا مگر به چنگال خیشمان گیرند، و راه نمای من همچون آن مادری که با صدایی بیدار شود و شعله های آتش را در نزدیک خیش افروخته بیند و پسرش را بردارد و بگریزد و از پای نایستد و چندان خاطرش را عزیزتر از خود دارد که یک تا پیرهن راه فرار گیرد، مرا شتابان در آغوش گرفت و خود را از بالای دیواری سخت در سراشیبی صخره‌ای که یکی از دو جدار آن بلجیای دیگر بود فرو افکند و لغزیدن آغاز کرد. هرگز آب در درون مجرایی در آن دم که بیش از هر هنگام دیگر به سرازیری آسیا کنار نزدیک می شود تا چرخهای آسیا را بگرداند، شتابانتر از استاد من که مرا همچون پسری و نه چون همسفری در آغوش گرفته بود به راه خود نرفته است. تازه وی پای بر بستر این گودال نهاده بود که سر و کله ابلیسان در بلندی بالای سر ما پیدا شد، اما ما را دیگر جای هراسی نبود، زیرا مشیت اعلا که اینان را حاکمان گودال پنجمین قرار داده قدرت برون رفتن از گودال را از ایشان ستانده است. صفحه 375 تصویر. هنوز پا بر کف این گودال ننهاده بودیم که ابلیسان را گشوده بال بالا سر خیش یافتیم. در آنجا مردمانی رنگ شده را دیدیم که با قدم‌های بسیار آهسته گرداگرد گودال راه می‌پیمودند و فرسوده و کوفته می‌گریستند. توضیح حاشیه: جنت دیپینتا، اشاره به رنگ طلا که بر جامه‌های این دوزخیان زده‌اند و شرح آن در سطور بعد خواهد آمد. ادامه متن. همه رداهایی بر تن داشتند که باشلوق‌هایشان تا روی دیدگان آنها فرود آمده بود و دوختشان دوخت لب‌باده‌هایی بود که در کلونیا برای کشیشان می‌دوزند. توضیح حاشیه: معلوم نیست اشاره دانته به شهر کلن در آلمان است یا شهر کلونیا در ایتالیا ایالت ورونا، که هر دوی آنها در ایتالیایی کلونیا خوانده می شوند. بیشتر احتمال می رود که مراد شهر اخیر باشد، زیرا دانته خود آنجا را دیده بود، ولی این دو شهر هیچ کدام از لحاظ مذهبی اهمیت خاصی نداشته اند. بدین جهت بعضی از مفسرین قدیم عقیده داشته اند که در املای این کلمه اشتباهی روی داده و منظور شاعر به جای کلونیا کلونیا بوده است. به اصطلاح فرانسوی آن کلونی، کلونی شهری در فرانسه است که صاحب صومعه معروفی بود به نام صومعه بندیکتن‌های کلونی از فرقه مذهبی بندیکتن، و راهبان این صومعه لباس‌های بسیار بلند و فاخر به تن داشتند. چنان که سن برنار روحانی مقدس معروف مسیحی در نامه‌ای به برادرزاده خود درباره ایشان نوشته است، اگر طول ردا و عرض باشلوق پروانه ورود به بهشت باشد، لطفاً مرا نیز از پیروان حقیر خود محسوب دارید. ادامه متن. از بیرون این رداها چنان زرندودند که چشم را خیره می کنند، اما از درون همه از سرب ساخته شده اند و چندان سنگینند که رداهای فدریگو در برابرشان پر کاهی بیش نمی نماید. توضیح حاشیه. چنان که نقل کرده اند، فردریک دوم امپراتور آلمان و ایتالیا کسانی را که به شاه سوء قصد می کردند یا شریک خیانت به وطن می شدند محکوم بدان می کرد که در درون ردایی از سربشان گذارند و آنها را در آتش نهند و آنقدر به همین حال نگاهشان دارند تا سرب از فرط حرارت آب شود و اینان نیز در درون آن بسوزند. معلوم نیست این اتهام تا چه اندازه وارد باشد. ادامه متن. چه جامعه خسته کننده‌ای که برای ابد بر تنشان کرده اند. ما نیز همراه اینان به دست چپ چرخیدیم و به زاری و ندبه دردناکشان گوش فرا دادیم. اما سنگینی بار قدم‌های این فرسودگان را چنان کند می کرد که ما در هر قدم یارانی تازه می آفیم. توضیح حاشیه. یعنی یک دسته را در پشت سر می گذاشتیم و به کنار دسته‌ای که پیشا پیش آن می رفت می رسیدیم. ادامه متن. به راهنمای خود گفتم بکوش تا در این جمع کسی را بیابی که با کارهای او یا با نامش آشنا باشیم و چون به راه خود می روی نظر به پیرامون خویش افکن. و یکی از دوزخیان که لهجه توسکانی مرا شنید از پشت سر بانگ زد، شما که در این ظلمات روانید آهسته تر روید، شاید مطلب خویش را از من برآورده بینید. آنگاه راهنما به پشت سر برگشت و به من گفت، درنگ کن و پس خویش را همگام او ساز. ایستادم و دو تن از دوزخیان را دیدم که رخسارشان حاکی از اشتیاق فراوان آنان به شناسایی من بود، اما سنگینی بار و باریکی راه پایشان را سست می کرد. چون به ما رسیدند بی سخنی دیری همچو احولان براندازم کردند و آنگاه به جانب یکدیگر گشتند و به هم گفتند، این یکی از طرز حرکت دهانش زنده می نماید و اگر ایشان مرده اند چه امتیازی از کشیدن بار جامعه سنگین معافشان دارد. آنگاه به من گفتند، ای توسکانی که پای به جمع ریاکاران ترش رو نهاده ای، بر ما به چشم حقارت منگر و نامت را به ما بگوی. توضیح حاشیه. اصل اصطلاح از انجیل گرفته شده، انجیل متا باب ششم. اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. ادامه متن. و من بدانان گفتم، مرا در نزدیک رود زیبای آرنو در آن شهر بزرگ زادند و پروردند و در اینجا همراه با آن بدنی آمده ام که پیوسته با خود داشتم. توضیح حاشیه. آرنو چنان که قبلا نیز گفته شد رودخانه‌ای در ایتالیاست که از فلورانس می گذرد. شهر بزرگ فلورانس. ادامه متن. اما شما که هستید که چنان که می‌بینم از گرانی درد اشک فراوان بر روی روان دارید و کدام کیفر است که شما را چنین می‌درخشاند؟ توضیح حاشیه، اشاره به درخشندگی رداهای فلزی این طبقه از دوزخیان. ادامه متن. یکی از آنها پاسخم داد: رداهای متلا را از سربی چنان سنگین ساختند که بار آنها چنان که می‌بینی جمله ترازوها را به فغان آورده است. ما اخوان گودنتی هستیم و اهل بولونیا بودیم. نام من کاتالانو و نام رفیقم لودریگو بود. توضیح حاشیه: فراتی گودنتی، برادران گودنتی، عنوان شوالیه‌های مذهبی فرقه مریم باکره بود که تشکیلات روحانی آنها در سال 1261 در شهر بولونیا پدید آمد و نامی مرادف با اخوان الصفا داشت. اعضای این دسته خود را سربازان مریم قدیسه می نامیدند و هدف این سازمان مذهبی از میان بردن اختلافات اجتماعی و سیاسی و حمایت از ضعفا بود که غالباً قربانیان اصلی این اختلافات بودند. ولی این تشکیلات روحانی خیلی زود دستخوش فساد شد، به طوری که مردم افراد آن را برادران خوشگذران لقب دادند. گودنتی، خوشحال و خوشگذران. و اندکی بعد پاپ این تشکیلات را منحل کرد. دو برادری که دانته در اینجا به دیشان اشاره می کند، دو نفر از افراد این سازمان مذهبی بودند که یکی از آنها از خاندان کاتالانی و عضو دسته سیاسی گوئلف و دیگری از خاندان اندالو و عضو دسته سیاسی گیبلین بود و در سال 1166 پس از جنگ بنونته و شکست گیبلین ها مردم فلورانس و چند شهر دیگر فرمانروایی مدنی و روحانی را که باید فقط یک نفر مسئول آن باشد بدین دو نفر واگذار کردند تا از این راه تعادل و سازشی میان دو دسته سیاسی بزرگ این شهر پدید آورده باشند. اما این هر دو به جای حفظ مصالح مردم فقط جیب خود را انباشتند و فکر مصالح خیش را کردند. در این موقع بود که گیبلین ها از فلورانس رانده شدند و مردم شهر خانه و کاخ خاندان اوبرتی را در نزدیک گاردینکو آتش زدند. این جمله که هنوز آثار آن در نزدیک گاردینکو دیده می شود اشاره بدین واقع است. ادامه متن. و در جایی که می بایست تنها یک تن را برگزینند، ما هر دو از جانب شهر تو برگزیده شدیم تا نگهبان صلح و صفا باشیم، اما چنان رفتاری کردیم که هنوز آثار آن را در پیرامون گاردینکو به چشم می توان دید. سخن چنین آغاز کردم: ای اخوان، رنج های شما، اما فزونتر از این نگفتم، زیرا چشمم به یک دوزخی افتاد که با سه میخ بزرگ بر روی زمین مصلوب شده بود. به دیدن من وی سراپای خیش را به پیچ و تاب درآورد و آه کشان به درون ریش خود دمید و برادر روحانی کاتالانو که چنین دید به من گفت: این میخ شده فریسیان را گفت که صلاح قومی را شکنجه و شهادت مردی رواست. توضیح حاشیه: اشاره به یکی از کهنه یهود موسوم به قیافا که فریسیان را، دسته از متعصبین ظاهر الصلاح یهود که ادعای پارسایی فراوان می کردند و در انجیل به کرات مورد حمله قرار گرفتند، علیه عیسی برانگیخت. در این باره در انجیل چنین آورده شده: انجیل یوحنا باب 11. پس رؤسای کهنه و فریسیان شوری نموده گفتند چه کنیم، زیرا که این مرد یعنی عیسی معجزات بسیار می نماید. اگر او را چنین واگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده جا و قوم ما را خواهند گرفت. یکی از ایشان قیافا نام در آن سال رئیس کهنه بود، به دیشان گفت: شما هیچ نمی دانید و فکر نمی کنید که به جهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم بمیرد و تمامی طایفه هلاک نگردد. و این را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال رئیس کهنه بود نبوت کرد که می بایست عیسی در راه آن طایفه بمیرد. و نیز در انجیل یوحنا باب 18 هم. و قیافا همان بود که به یهود اشاره کرده بود که بهتر است یک شخص در راه قوم بمیرد. در اینجا قیافا که باعث شد عیسی را به صلیب کشند، خود طبق قانون تاوان که قانون دوزخ دانته است به صلیب کشیده شده، و چون او دیگران را همراه خود در این راه کشانیده، در اینجا دیگرانند که پا بر او می‌گذارند. ادامه متن. صفحه 381 تصویر. ای آن که پای به جمع ریاکاران ترش رو نهاده ای. و اکنون چنان که می‌بینی، برهنه تنش در پهنای جاده نهاده اند تا سنگینی بار تمام آن کسانی را که می‌گذرند دریابد، و همین عذاب را پدرزن او در این گودال دارد و نیز سایر اعضای آن شورایی که یهودان را بذر لعنت افشاند. توضیح حاشیه: پدرزن او حنا، وی عضو آن شورایی بود که علیه عیسی تصمیم گرفت. در انجیل یوحنا باب 18 هم چنین آمده است: عیسی به پتروس گفت شمشیر خود را غلاف کن. آنگاه سربازان و سرتیپان و خادم یهود عیسی را گرفته او را بستند، و اول او را نزد حنا پدرزن قیافا که در همان سال رئیس کهنه بود آوردند. اشاره به جمله از انجیل که طبق آن یهودان خون عیسی را به گردن خود و فرزندان خیش گرفتند تا پونس پیلاتوس فرماندار رومی اورشلیم را به صدور فرمان مرگ عیسی راضی کنند. انجیل متی باب 27. پیلاتوس به دیشان گفت با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ جمعاً گفتند مصلوب شود. والی گفت چرا؟ چه بدی کرده است؟ ایشان بیشتر فریاد زده گفتند مصلوب شود. چون پیلاتوس دید که ثمره‌ای ندارد بلکه آشوب زیاد می‌گردد، آب طلبیده پیش مردم دست خود را شسته گفت من بری هستم از خون این شخص عادل، شما ببینید. تمام قوم در جواب گفتند خون او بر ما و فرزندان ما باد. ادامه متن. آن وقت ویرجیلیو را دیدم که با شگفتی بدین مردی که با صورتی چنین ننگین در این تبعیدگاه ابدی بر زمین مصلوب شده بود می نگریست. توضیح حاشیه: اشاره بدن که ویرژیل در سفر پیشین خود به دوزخ که پیش از شهادت عیسی صورت گرفته بود، این دوزخی را که با این صورت مجازات می شود ندیده بود. ادامه متن. و وی به برادر روحانی چنین گفت: اگر اجازت گفتار داشته باشید، لطفاً مرا بگویید که آیا در دست راست راهی برای خروج هست تا ما دوتن از آن بیرون رویم و ملائک روسیاه را برای بردنمان از این ورطه بدین جا نکشانیم؟ توضیح حاشیه: ملائک سیاه، شیطانها. این شیاطین سابقاً همه از فرشتگان بوده و در آسمان خدمت می کرده اند و فقط بعد از ترد از آسمان سیاه شده اند. ادامه متن. و او پاسخ داد نزدیکتر از آن که امید می‌داری پلی هست که از حلقه بزرگ آغاز می‌شود و از بالای جمله دره‌های این ماتم سرا می‌گذرد. تنها در روی این گودال است که پل شکسته است و گودال را نمی‌پوشاند. بنابراین می‌توانید از راه دامنه فرو ریخته‌ای که از ته گودال تا به بالا می‌رود به راه خود روید. راهنمای من دمی سر به زیر افکند و آنگاه گفت پس آن شیطانی که در پس این دیوار گناهکاران را به قلاب می کشد به ما دروغ گفت؟ و برادر روحانی پاسخ داد پیش از این در بولونیا شنیدم که می گفتند شیطان را معایب بسیار است و من جمله شنیدم که وی دروغگو و پدر دروغ است. توضیح حاشیه: اقتباس از انجیل یوحنا باب 8. عیسی به دیشان گفت اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید، زیرا که من از جانب خدا صادر شده و آمده ام. شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آورید.